وقتی صحبت از قاجاریه و سلسله قاجاریه میشه، سریعا یه سری کلمات توی ذهن ما تداعی میشه، مثل پادشاه‌های بیکفایت، قراردادهای ننگین، وطن فروشی، کلمه‌های این چنینی. ولی اینو باید بدونیم که کل سلسله قاجاریه اینطوری نبودن، مخصوصا کسی که سلسله قاجار رو تأسیس کرد، سر سلسله قاجاریه، آقا محمد خان قاجار، که قراره در این پادکست ها به زندگی آقا محمد خان قاجار و همچنین نحوه قدرت گرفتن ایل قاجار در ایران بپردازیم. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. من قبلش فقط این نکته رو توضیح بدم، این پادکستی که الان داریم میسازیم مثل همون داستان نادرشاه یک پادکست سریالیه. اگر زنگوله نوتیفیکیشن رو نزدید حتما این زنگوله رو بزنید، زنگولتون رو فعال کنید که هر قسمت جدیدی که منتشر شد از اون مطلع بشید، تشریف بیارید و قسمت جدید رو مشاهده کنید. و یک مقدارم رب به همون داستان نادرشاه داره. فرصت کردید اگر هنوز سه تا قسمت نادرشاه رو ندیدید، یه وقتی بذارید اون قسمت‌ها رو هم مشاهده کنید. لینکش رو در توضیحات گذاشتم. منابعی که استفاده کردیم علاوه بر کتاب خواجه تاجدار، یه سری مقالات بوده که اون مقالات رو هم در توضیحات نوشتیم که مطالعات بیشتر رو میتونید انجام بدید. این پادکست هم به صورت سریالیه. از ابتدای قدرت گرفتن ایل قاجار، یعنی از زمان تولد آقا محمد خان قاجار میخوایم شروع کنیم، میریم جلو تا به زمان مرگ آقا محمد خان قاجار میرسیم. در این بین هم کریم خان زند رو داریم، هم لطفعلی خان زند رو داریم، یعنی یک پادشاهی زندی هم در خلال این داستان ها هست که امیدوارم که اینم مورد توجهتون قرار بگیره. زنگوله رو حتما بزنید که قسمت ها رو از دست ندید، وقتتون رو تلف نمی کنم. بریم به سراغ قسمت اول، ایل قاجاریه. اول از همه ببینیم که ایل قاجاریه چه ایلی بود. ایل قاجاریه در استراباد در شمال ایران زندگی میکردن، میشه گرگان امروزی. دو طایفه اصلی از ایل قاجاریه در استراباد ساکن بودن به اسم آشاقی باش و یوخاری باش. آشاقی باش به معنای پایین سری میشه، یوخاری باش به معنای بالا سری. هر دو ایل قاجاریه بودن ولی با همدیگه به شدت مشکل داشتن. خواستگاه ایل قاجاریه چی میشه؟ میشه ترک های اوغوز. ایل قاجاریه یکی از ایل های ترک های اوغوز به حساب میاد. محل زندگی هر دو طایفه ایل قاجار در کنار رودخونه اترک بود. از اون طرف گفتیم طایفه آشاقی باش و یوخاری باش نه تنها در کنار هم زندگی میکردن که همیشه با همدیگه دوچار مشکل بودند و سر کوچکترین داستان ها همیشه جنگ هایی بین این دو طایفه شکل میگرفت. آقا محمد خان قاجار در ایل آشاقی باش قاجار متولد شد تو هفتم محرم سال 1155. پدرش محمد حسن خان قاجار نام داشت و مادرش هم جیران بود. طایفه قاجار در خیمه های زندگی میکردن که به اونها یورت گفته میشد. یورت هم یک کلمه ترکیه به معنای چادر و سرزمین. در یورت ها زندگی میکردن و یلاق و قشلاق میکردن. در همون هفتم محرم آقا محمد خان قاجار متولد میشه و اولین فرزند محمد حسن خان قاجار هم بود. ولی به مدت کوتاهی بعد از تولد آقا محمد خان قاجار سیلی در استراباد و مخصوصا در منطقه طایفه آشاقی باش یک سیلی میاد و خیلی از دام ها و خیلی از زمین هاشون رو آب میبره و طایفه آشاقی باش ناچار میشه که از اون منطقه جابجا بشه. خود محمد حسن خان قاجار تصمیم میگیره که همون حوالی باقی بمونه و اینکه ببینه آیا میشه دوباره به زندگی برگردن یا نه. ولی همسرش رو، یعنی جیران رو که تازه آقا محمد خان قاجار رو به دنیا آورد، رهسپار استراباد میکنه. در استراباد دوستی داشت به اسم سید مفید و میگه برو پیش سید مفید، اونجا شرایط یک مقدار بهتر از خود منطقه یک سیل گرفته. ولی این رو هم باید در نظر بگیریم، اون موقع حاکم استراباد فردی بود به اسم سبزعلی بیک. سبزعلی بیک هم یکی از دست نشانده های نادرشاه افشار بود. نادرشاه افشار هم رابطش با قاجار چندان رابطه خوبی نبود. جیران به همراه آقا محمد خان قاجار که اون موقع نوزاد بود به خونه سید مفید میره در استراباد و این اطمینان رو به محمد حسن خان میده که به هیچ عنوان از اون خونه خارج نشه و یه موقع آتوی دست سبزعلی بیک ندن. از اون طرف ما در اواخر دوره نادرشاه هستیم. در داستان نادرشاه گفتیم که در اواخر کار نادرشاه هم پادشاه خیلی خشمگینی شده بود و هم مالیات‌های سنگینی می‌بست. برای طایفه آشاقی باشی هم اومده بود یک مالیات سنگینی بست و 5000 نادری از اونها پول میخواست. خب از طرفی هم سیل اومده بود و محمد حسن خان قاجار به هیچ عنوان توانایی پرداخت این مالیات رو نداشت. محمد حسن خان با مشورت همسرش تصمیم میگیره که به پیش نادرشاه بره و اونجا بتونه از نادرشاه یک زمانی بخره، یا حداقل نادرشاه به خاطر سیلی که اومده این خاندان رو از پرداخت مالیات عفو بکنن. ولی یه مشکلی هم باز این وسط وجود داشت. نادرشاه به هیچ عنوان افراد شاکی رو به دربار خودش راه نمیداد. دیدن نادرشاه کار خیلی سختی بود، ولی خب محمد حسن خان گفت سنگ مفت و گنجیشک مفت، میرم به سمت مشهد، اگر بتونم نادرشاه رو ببینم که میبینم و ازش وقت میخرم، اگرم نشد که نشد. به همین دلیل محمد حسن خان در اون دوران رهسپار مشهد میشه و جیران هم که در خانه سید مفید مونده بود. ولی سبزعلی بیگ از این قضیه مطلع میشه و یک سری جاسوس رو به سمت خونه سید مفید میفرسته تا اونجا یک سرگوش یاب بدن، ببینن که واقعا این زن غریبه که از طایفه عاشقی باشی هم هست به خونه سید مفید رفته یا نه. از اون طرف به گفته تاریخ سبزعلی بیگ فرد زنبازی هم بود، یعنی به دنبال این بود که اگر بشه وقتی مردی که همراه این زن نیست بتونه از اون منتفع هم بشه و استفاده های شخصی خودش رو هم ببره. اما سبزعلی بیگ کی بود؟ اینی که گفتیم حاکم استراباد بود، در واقع چه شخصیتی بود؟ سبزعلی بیگ در آبدارخانه آخرین پادشاه صفوی شاه طهماسب ثانی کار میکرد و آبدارچی شاه طهماسب ثانی بود. اما هر زمان که نادرشاه میرفت پیش شاه طهماسب ثانی مدتی رو در آبدارخونه میگذروند و از اون طریق با سبزعلی بیگ آشنا شد. به خاطر همین هم یک رابطه بین نادرشاه افشار و سبزعلی بیگ در همون آبدارخونه شکل گرفت. بعد از اینکه صفوی کنار رفت یک مقدار فضا برای سبزعلی بیگ هم باز شد، چون نادرشاه به قدرت رسید و رابطه خوبی هم با نادرشاه داشت. حتی گفته میشه که خود شاه طهماسب ثانی هم توسط سبزعلی بیگ اصلا به قتل رسید و همین مسیر رشد سبزعلی بیگ رو هم بیشتر کرده بود. به خاطر همین هم سبزعلی بیگ تونست به مقام ریاست منطقه استراباد برسه و همچنان هم سرسپرده نادرشاه باقی مونده بود. وقتی که به سبزعلی بیگ این خبر رسید که شوهر جیران یعنی محمد حسن خان به مشهد رفته، سبزعلی بیگ دست به نگارش نامه میزنه. یک نامه می نویسه و این نامه رو میفرسته برای مهدی خان استرابادی، میرزا مهدی خان استرابادی که تو داستان نادرشاه باش آشنا شدیم. یه نامه برای میرزا مهدی خان استرابادی میفرسته و میگه اگر محمد حسن خان قاجار اونجا اومد اون رو یک ماهی توی مشهد نگه دار. چرا محمد حسن خان رو در مشهد نگه داره؟ تا از اون طرف سبزعلی بیگ بتونه در استراباد به اهداف شوم خودش برسه و بتونه به جیران نزدیک بشه. این رو هم بگیم فراموش نکنیم، اسم آقا محمد خان قاجار که محمد باشه رو همین محمد حسن خان قاجار پدرش انتخاب کرد چند روز قبل از اینکه اینها بخوان از استراباد خارج بشن. ولی شست جیران با خبر شده بود که انگار یک سری برنامه‌های شومی قرار بر سرش بیاد، بنابراین خودش رو آماده کرد و از استراباد خارج شد. حتی در کتاب خواجه تاجدار می‌نویسه که با یک سری از افراد هم درگیر شد و این زن تونست حتی اون افراد رو هم از پا در بیاره، که خب این داستان پردازی‌ها رو کتاب خواجه تاجدار داره، ما قبول داریم شکل رمان گونه داره، ولی اسامی که داره در کتاب میاره اسامی درستی هستن و در تاریخ این افراد بودن و خیلی از مناطق مناطق درستی هست و این جنگ‌ها در اونها اتفاق افتاده. به خاطر همین این کتاب میگم اون شکل رمان گونه‌اش برای فهم بیشتره، وگرنه مشکلی این خود این کتاب نداره. بریم به سراغ ادامه داستان. وقتی که جیران تونست از اون منطقه خارج بشه دوباره به همون خونه ویران خودشون رفت، به همون کناره‌های رودخونه اترک و جایی که سیل یورت‌های اونها رو با خودش برده بود، خیمه‌ها رو با خودش برده بود. ولی سبزعلی بیگ آدم زیرکی بود، یک هدف دیگه هم از این حمله داشت. یعنی وقتی به جیران حمله کرد با لباس ترکمن‌ها به جیران حمله کرد. ترکمن‌ها اون زمان با طایفه عاشقی باشی رابطه خیلی خوبی داشتن، این حرکت رو انجام داد تا یک تفرقه بندازه و بخواد این جنگ رو، این جدال رو برگردن ترکمن‌ها بندازه. هرچند که رئیس طایفه ترکمن‌ها بعداً پیش جیران رفت و اثبات کرد که این کار اونها نبود و حتی جیران همین اطمینان رو داد که خودش میدونست که کار سبزعلی بیگ و ارتباطی با ترکمن‌ها نداره. جیران از استراباد خارج شده بود و دوباره به کرانه‌های رود اترک برگشته بود. از اون طرف محمد حسن خان هم در دیدار با نادرشاه ناموفق بود و نتونست نادرشاه رو ببینه و همچنان این مالیات سنگین بر دوش طایفه عاشقی باشی باقی مونده بود. محمد حسن خان هم به همون خونه ویران برمیگرده و به همسر خودش ملحق میشه. محمد که آقا محمد خان قاجار باشه یک نوزاد بود و شرایط این ایل شرایط بسیار بسیار وخیمی بود. آب همه دارایی هاشون رو برده بود و مالیات هم همچنان وجود داشت. از اون طرف سبزعلی بیگ هم وقتی نتونست به جیران دسترسی پیدا بکنه تصمیم گرفت بر طایفه عاشقی باشی بیشتر فشار بیاره. مدتی بعد هم مأمورهای خودش رو دوباره به سمت محمد حسن خان فرستاد و گفت برید هر جور که میشه بهش فشار بیارید و هر چقدر که شده ازش مالیات بگیرید. مأمورین هم میرن و یک فشاری رو به محمد حسن خان میارن، میگن که هر چقدر داری همین الان باید بدی و سبزعلی بیگ مالیات میخواد ازت. محمد حسن خان هم هر چقدر که پول داشت همون لحظه به اونها داد و از اونها وقت خواست. دلیل خرید وقت هم این بود که بتونه اون منطقه رو ترک بکنه. اون منطقه دیگه جای امنی برای اونها نبود. جیران هم محمد حسن خان رو در جریان گذاشته بود و گفته بود که سبزعلی بیگ چشم طمع به اون داره و به هر حال هر جوری که هست طایفه عاشقی باشی رو راحت نمیذاره. بعد از اینکه مأمورین رفتند طایفه عاشقی باشی هم خودش رو جمع و جور کرد و به سمت ترکمن صحرا به راه افتادن. گفتیم رابطهشون با ترکمن ها خوب بود. تصمیم گرفتن به سمت ترکمنان برن و اونجا بتونن دوباره فعالیت های خودشون رو از اول ادامه بدن. هم یک مقدار زمین از اونها بگیرن و هم احشام مثل گاو و گوسفند رو از اونها بگیرن و دوباره بتونن فعالیت های خودشون رو از سر بگیرن. محمد حسن خان قاجار و همسرش از اون منطقه خارج شدن و به سمت ترکمنان رفتن و اونجا پناه گرفتن. از اون طرف ترکمنان هم هوای این افراد رو داشتن، هم زمین در اختیارشون گذاشتن و هم اسب و هم احشام. دوباره تونستن یک مقدار فعالیت‌های اقتصادیشون رو از سر بگیرن. یه اتفاق خوبی هم که افتاده بود از دست حاکم استراباد یعنی سبزعلی بیگ و آدم‌هاش خیلی دور افتاده بودن و دست سبزعلی بیگ به این افراد نمی‌رسید. ولی خب دیار اصلی همون دیار کنار رودخونه اترک بود، به اونجا تعلق داشتن و خیلی علاقه داشتن دوباره به اون منطقه برگردن، ولی تا زمانی که سبزعلی بیگ حاکم استراباد بود یک چنین امکانی برای اونها مهیا نبود. 4 ماهی گذشت و در طی این 4 ماه تونستن خیلی خوب فعالیت بکنن. به گفته یک کتاب دوباره شرایط برگشت به همون شرایط اولیه. هم تونستن اون زمین ها رو حاصل خیز بکنن، یک محصولی رو برداشت کردن و هم تونستن احشام رو به فروش برسونن، یه پولی هم دستشون رو گرفته بود. ولی میگیم همچنان اجازه بازگشت به کناره های رودخونه اترک رو نداشتن، ولی از اون حالت فقر نجات پیدا کرده بودن. سبزعلی بیگ آدم کینه‌جویی بود و نمیتونست محمد حسن خان رو از ذهن خودش خارج بکنه. یک نامه می نویسه برای میرزا مهدی خان استرابادی که منشی نادرشاه بود، که از نادرشاه بخواد یک نیروی رو به وجود بیاره، یک قوایی رو فراهم بکنه و این قوا رو به جنگ با محمد حسن خان قاجار بفرسته و یه گوشمالی هم به این افراد بده. ولی نادرشاه فرصت چنین کاری رو نداشت و با جناح‌های مهمتری در حال جنگ بود. از طرف دیگه هم میرزا مهدی خان استرابادی که هم منشی نادرشاه باشه، بهش اشاره کردیم، میرزا مهدی خان استرابادی اصلا رابطه خوبی با سبزعلی بیگ نداشت. به خاطر همین این تلاش سبزعلی بیگ هم راه به جایی نبرد. سبزعلی بیگ علاوه بر این که کینه نسبت به محمد حسن خان قاجار داشت، قبلتر هم اشاره کردیم فرد خانومبازی بود، به دنبال زنهای طایفه عاشقی باشی میگشت، همش به دنبال منافع شخصی خودش بود. خیلی تلاش کرد که یک جنگی بر علیه طایفه عاشقی باشی رخ بده که این اتفاق نیفتاد. با گذشت زمان محمد حسن خان قاجار تونست خیلی خوب خودش رو جمع و جور بکنه و اوضاع احوالش همینطور بهتر و بهتر شده بود. ولی خب همچنان راهی وجود نداشت تا بتونه دوباره به استراباد برگرده، چون سبزعلی بیگ همچنان حاکم استراباد بود. هر از گاهی هم با جیران درد و دل میکرد و میگفت خیلی دوست دارم برگردم، ولی راهی وجود نداشت تا بتونن برگردن. تا اینکه یک روز یک خبر عجیبی به گوششون میرسه و اون هم خبر قتل نادرشاه افشار بود. محمد حسن خان قاجار و جیران چنین خبری رو هیچ رقم نمیتونستن باور کنن. نه فقط این افراد، که کل مردم ایران نمیتونستن خبر قتل نادرشاه رو باور بکنن. پیک هایی که به هر جایی میرفتن و میگفتن نادرشاه به قتل رسیده، خیلی از اونا فهم میکنن که این قضیه یک شوخی و یک شایعه است. اون پادشاه جهانگشا چطور میتونست از دنیا رفته باشه؟ باز هم اگر میگم اگه فرصت کردید یک سر به ویدیوی نادرشاه بزنید، اون 3 قسمتی که ما ساخته بودیم. ولی نادرشاه از دنیا رفته بود و کلن اوضاع احوال عوض شده بود. برادرزادش فردی به اسم علی شاه سریعا خودش رو به مشهد رسوند، تاجگذاری کرد و شد عادل شاه. محمد حسن خان قاجار حس کرد که انگار فضا عوض شده و شاید دوباره بتونه به استراباد برگرده، ولی خطر نکرد. یک تعداد فرستاده ای رو رهسپار استراباد کرد که اونجا بنن و یه سرگوشی آب بدن ببینن اوضاع احوال چطور شده، آیا عادل شاه میخواد شیوه حکومت رو عوض بکنه یا همون روش نادرشاه رو میخواد ادامه بده. از اون طرف هم خیلی سریع سبزعلی بیگ یک نامه‌ای برای عادل شاه فرستاد و خودش رو سرسپرده اون معرفی کرد، ولی گفتیم همچنان میرزا مهدی خان استرآبادی که منشی نادرشاه باشه در دربار افشاری حضور داشت و اجازه رشد سبزعلی بیگ رو نمیداد. عادل شاه به محض اینکه تاجگذاری کرد کلاً شیوه رو عوض کرد و اعلام کرد که 2 سال مالیات رو بر مردم بخشیدیم. بعد از اون هم یک نامه میرزا مهدی خان استرآبادی از عادل شاه گرفت که یک امان نامه بود که اجازه بدن محمد حسن خان قاجار و ایلش دوباره به اطراف رودخونه اترک برگردن، که این هم مورد موافقت عادل شاه قرار گرفت و محمد حسن خان دوباره تونست به استرآباد برگرده. محمد حسن خان و ایلش دوباره به کناره‌های رودخانه اترک برگشتن، دوباره به استرآباد اومدن و این اجازه رو پیدا کردن تا یورت‌های خودشون رو، خیمه‌های خودشون رو برپا کنن. از طرف دیگه سبزعلی بیگ داشت با حرص و طمع خیلی زیادی این صحنه ها رو مشاهده میکرد و باورش نمیشد که تمام تلاش هایی که کرده بر باد رفته. هیچ بهونه ای هم نداشت که بخواد دوباره محمد حسن خان و افرادش رو یه گوشمالی بده. راهی وجود نداشت. اونها از عادل شاه امان نامه داشتن و میرزا مهدی خان استرآبادی هم همه رقم داشت ازشون حمایت میکرد. هرچند خود محمد حسن خان هم این رو فهمیده بود که چرا میرزا خان استرآبادی قبل از مرگ نادرشاه از اونها حمایت نمیکرد. شستش با خبر شده بود که 100% میرزا مهدی خان هم اهدافی رو در سر داره، ولی هرچی که بود به نفع محمد حسن خان داشت شرایط جلو میرفت. این بار هم ایل قاجار این تجربه رو کسب کرده بود، در کناره های رودخانه خیمه ها رو برپا نکردن، یک مقدار فاصله دادن تا اگر دوباره رودخانه طغیان کرد و سیلی اومد خیمه ها و احشام رو با خودش نبره. ولی در همین جا یک اتفاقی رخ داده بود که شرایط رو به نفع سبزعلی بیگ میکرد و سبزعلی بیگ میتونست از این شرایط برای خودش استفاده کنه. گفتیم در منطقه استرآباد 2 طایفه وجود داشت، یکیش طایفه آشاقی باشی بود، یکی دیگه یوخاری باشی. یوخاری باشی همیشه رابطش با آشاقی باشی خیلی بد بود. تو این 4 سالی هم که آشاقی باشی از اون منطقه رفته بودن، یوخاری باشی تونسته بود کلی از این زمین ها رو تصاحب بکنه. خیلی از اون زمین هایی که بلا استفاده باقی مونده بود در اختیار یوخاری باشی قرار گرفته بود. محمد حسن خان قاجار هم اینو میدونست، نامه نگاری و صحبت کردن راه به جایی نمیبره و تنها راهش جنگیدن با یوخاری باشیه. باید حتما با هم بجنگن و از طریق جنگ باید زمین های از دست رفته رو دوباره زنده بکنه. فرمانده طایفه یوخاری باشی فردی بود به اسم کمال علی بیک. یوخاری باشی هم شستش با خبر شده بود. سبزعلی بیک هم یک مقدار یوخاری باشی رو اغوا کرد که آقا شما حمله کنید، شما جنگ رو راه بندازید، نه اومدن طایفه شما رو از بین ببرن. همین اتفاق هم افتاد و جناح حمله کننده یوخاری باشی بود. کمال علی بیک به همراه طایفش به سمت طایفه آشاقی باشی حمله کردن. محمد حسن خانم گفت هر طور که شده نه تنها از خودمون دفاع میکنیم که زمین های از دست رفته رو هم پس میگیریم. جیران رو که گفتیم زن بسیار باهوشی بود فرمانده طایفه آشاقی باشی کرد. به جیران گفت شاید به این جنگ برم و دیگه هیچ وقت هم بر نگردم. هر طور که شده حواست به ایل باشه، ما هم میریم یا پیروز میشیم زمین هامون رو برمیگردونیم یا تا آخرین قطره خونمون مقاومت میکنیم. جنگ هم در همون دشت های سرسبز شمال ایران بود، دشتهایی که همچنان هم سرسبز هستن. مکان زیباییه ولی برای جنگیدن خیلی شرایط رو سخت میکنه. دشت های وسیعیه، آنچنان تپهی توش نیست که کسی بخواد کمین بکنه. دو نیرو اگر بخوان با هم بجنگن بسیار به هم نزدیک میشن و خون و خونریزی در اونها خیلی شدید میشه. همین اتفاق هم در اون جنگ افتاد. جنگی رخ داد از صبح تا عصر و خونهای خیلی زیادی هم ریخته شد. جناح پیروز محمد حسن خان قاجار بود که میشه رئیس ایل آشاقی باشی. نه تنها تونستن همون روز زمین هاشون رو پس بگیرن، بلکه به دنبال فرار این افراد هم بودن. یعنی زمانی که یوخاری باشی داشت عقب نشینی میکرد، محمد حسن خان قاجار و نیروهاش به دنبال اینها رفتن که به تاریکی خوردن و از تعقیب دست کشیدن. هرچی که بود تونستن زمین هاشون رو پس بگیرن. این اتفاق خیلی اتفاق خوبی برای محمد حسن خان قاجار بود. زمین ها به یک طرف، یک حیثیت و قدرت عجیبی به محمد حسن خان قاجار داده بود و در استراباد همه اون رو به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه میشناختن و دیگه کسی چشم طمع به زمین‌های طایفه عاشقی باشی و همچنین به زن‌های طایفه عاشقی باشی به هیچ عنوان نداشت. ظرف چند سال همه چیز برای محمد حسن خان قاجار و ایلش کلن عوض شده بود. تا چند سال قبل اونها نون واسه خوردن نداشتن، زمینهاشون رو از دست داده بودن، احشامشون رو از دست داده بودن و سبزعلی بیک هم دشمن خونیشون، اصلا اجازه نمیداد اینا به کرانه رودخانه بخوان برگردن. ولی الان دیگه همه چیز عوض شده بود. نه تنها پول و ثروت به دست آورده بودن، نه تنها کلی گاو و گوسفند داشتن، که زمینهای از دست رفتهشون رو هم پس گرفته بودن و یک حیثیت عجیبی هم در منطقه به دست آورده بودن. محمد حسن خان رو به عنوان یک قدرت میشناختن. از اون طرف میرزا مهدی خان استرابادی که همچنان در دربار افشاری بود خیلی از این قضیه خوشحال شد، یک پیغامی برای ترکمنان اون منطقه فرستاد و گفت آقا هر جوری که شده از طایفه عاشقی باشی حمایت کنید، اگر دوباره یوخاری باشی خواست به سمت اینها حمله بکنه شما به اینها ملحق بشید و از زمینهاشون دفاع بکنید. قدرت رو چند برابر کرده بود. سبزعلی بیک رو ما همچنان داریم که حاکم استراباد و همچنان چشم دیدن این موفقیت ها رو نداره. سبزعلی بیک دوباره دست به یک فتنه جدیدی زد. یک نامه برای عادل شاه پادشاه جدید افشاری فرستاد و بهش گفت که محمد حسن خان قاجار طایفه یوخاری باشی رو قتل عام کرده و داره منطقه رو به آشوب میکشونه. عادل شاه هم روحش از چیزی خبر نداشت، ولی خب این رفتارهای سبزعلی بیک به مزاجش خوش اومده بود. سبزعلی بیک دوباره همون رفتارهای قبلی رو که در قبال نادر شاه داشت در قبال عادل شاه هم داشت. عادل شاه هم فرمان دستگیری محمد حسن خان قاجار رو صادر میکنه. اما محمد حسن خان به سه دلیل از این فرمان سرپیچی میکنه. یکی اینکه میدونست بیگناهه و خبر دروغ رو بهش دادن. دوم اینکه میدونست عادل شاه رابطه خوبی با قاجاریه نداره، چنانچه نادرشاه هم رابطه خوبی نداشت و ممکنه که اگر به مشهد بره اون رو بکشن. سوم اینکه میرزا مهدی خان استرابادی قبل از اینکه فرمان عادل شاه به محمد حسن خان برسه یه نامه داده بود و گفته بود مقاومت کن تا زمانی که بتونم بیگناهی تو رو به شاه ایران اعلام بکنم. عادل شاه وقتی که دید محمد حسن خان قاجار داره از فرمانش سرپیچی میکنه گفت راهی وجود نداره جز اینکه نیروهای حکومتی به جنگ با این طایفه قاجاریه برن. ولی در این بین یک شانسی هم محمد حسن خان قاجار آورده بود. سالها قبل زمان نادرشاه طایفه‌ای در گنجه وجود داشت که از همین طایفه قاجاریه بود که بهش قجرافشاری میگفتن. این طایفه قجرافشاری طایفه ثروتمندی بود، اسبهای زیادی داشتن، احشام زیادی داشتن، ولی مطیع نادرشاه شده بودند و تو گنجه آزادی عمل نداشتند. بعد از مرگ نادرشاه دوباره فرصتی پیش اومد تا قجرافشار بتونه یک عرض اندامی بکنه، ولی این هم دوام چندانی نیاورد، چرا که عادل شاه زمانی که به قدرت رسید سریعا باعث کوچ اجباری این ایل شد، از گنج همه رو خارج کرد و دوباره به استراباد آورد. وقتی که به استراباد اومدن هیچکس هوای قجرافشاری رو نداشت جز محمد حسن خان قاجار. همین باعث شده بود که طایفه قجرافشار محمد حسن خان رو به عنوان یک فرمانده بدونن. پس محمد حسن خان هم افرادی داشت تا بتونه با نیروهای حکومتی مبارزه بکنه. جنگ هایی بین عادل شاه و محمد حسن خان شکل گرفت. محمد حسن خان این رو میدونست که اگر بخواد تو همون منطقه بمونه یا طایفه خودش رو در اون منطقه نگه داره این قضیه میتونه برای اونها خطرناک بشه. به خاطر همین احشام، زنها و کودکان رو از منطقه، یعنی از استراباد و کرانه های رودخونه اترک خارج کرده بود. از طرف دیگه اگر میخواست مستقیما با نیروهای حکومتی و افراد عادل شاه مبارزه بکنه به احتمال زیاد تبدیل به یک جناح بازنده میشد. بنابراین رو به تعقیب و گریز آورد و جنگ‌های پارتیزانی رو انتخاب کرد. موفقیت‌های خوبی هم به دست آورد. عادل شاه ایمان آورده بود که انگار هیچ رقم نمیتونه محمد حسن خان رو زمین بزنه. بنابراین یک قوای تشکیل داد و گفت شخصا به مبارزه با محمد حسن خان قاجار میرم. اما عادل شاه خیلی دیر جنبیده بود. محمد حسن خان همینطور که نیروهای حکومتی رو نابود میکرد و به عقب میروند همینطور زمین‌های زیادی رو هم تحت تصرف خودش در میآورد. تا دامغان و شاهرود تحت تصرف محمد حسن خان در اومده بودن و عرصه برای عادل شاه خیلی تنگ شده بود. در همین بین هم ابراهیم خان برادر عادل شاه بر سر تصاحب تاج و تخت به جنگ با عادل شاه میره. عادل شاه رو هم شکست میده، دستگیرش میکنه، در تهران زندانی میکنه و چشمهاش رو هم کور میکنه. خودش رو هم پا پادشاه میدونه. ولی محمد حسن خان قاجار در این دوران چی کار میکنه؟ عادل شاه شخصیتی بود که چندان باب میل خیلی از افراد و مخصوصا رجال زمان نادرشاه نبود، چون ها اعتقاد داشتن قتل نادرشاه دسیسه عادل شاه بود. تمامی رجال زمان نادرشاه به همراه محمد حسن خان که الان قدرتی دست و پا کرده بود، شاهرخ میرزا رو از نوادگان نادرشاه به تخت پادشاهی نشوندن و به شاهرخ میرزا لقب پادشاه دادن. ولی چنین چیزی رو ابراهیم خان نمیتونست تحمل بکنه، چون ابراهیم خان هم خودش رو پادشاه ایران خونده بود و گفته بود به من ابراهیم شاه بگید. دوباره دو بازمانده از طایفه افشاریه بر سر تاج و تخت داشتن با هم دیگه میجنگیدن. ابراهیم شاه که الان خودش رو ابراهیم شاه خونده بود، مدام شاهرخ میرزا رو تهدید میکرد و میگفت هر چه زودتر باید تاج و تخت رو بذاره کنار و تاج پادشاهی رو بر سر ابراهیم خان بذاره. و خب از اون طرف شاهرخ خان هم فرد ضعیفی بود، سن خیلی کمی هم داشت، به خاطر همین از سایر افراد و بازمانده های زمان نادرشاه کمک خواسته بود تا جلوی تهدیدهای ابراهیم خان رو بگیرن. شاهرخ میرزا میخواست از حمایت خیلی از این جناح‌های قدرت برخوردار باشه. اولین قدمی که انجام داد محمد حسن خان رو به عنوان حاکم استرآباد معرفی کرد و سبزعلی بیک رو گذاشت کنار. در اینجای کار محمد حسن خان قاجار تونست حاکم کل استرآباد بشه. از اون طرف یک نامه‌ای برای محمد حسن خان قاجار فرستاد و گفت اگر میشه یک قوایی تشکیل بده و به جنگ با ابراهیم خان برو، چون ابراهیم خان حکومت من رو، یعنی حکومت شاهرخ میرزا رو تهدید میکرد. محمد حسن خان هم این رو پذیرفت و شروع به جمع‌آوری قشون کرد تا به جنگ با ابراهیم خان افشار بره. ولی ابراهیم خان افشار چه شخصیتی داشت؟ ابراهیم خان افشار شخصیت بسیار خودکامه و دیکتاتوری بود. به هیچ عنوان به سربازهای خودش حقوق و مستمری نمیداد و همیشه این افراد رو تهدید میکرد و میگفت اگر از ارتش من خارج بشید شما رو از دم تیغ میگذرونم، که چنین چیزی رو این سربازها نمیتونستن تحمل بکنن و از هر فرصتی استفاده میکردن و از سپاه ابراهیم خان فرار میکردن. جنگی در سرخه حوالی سمنان در میگیره. سپاهیان محمد حسن خان قاجار با سپاهیان ابراهیم خان رو در رو میشن. سپاهیان محمد حسن خان قاجار تعدادشون بیشتر بود و تعداد خیلی زیادی از سربازان ابراهیم خان هم شبونه فرار کرده بودند. در این جنگ جناح پیروز محمد حسن خان قاجار بود و راهی وجود نداشت جز اینکه ابراهیم خان افشار پا به فرار بذاره. ابراهیم خان بعد از شکست در جنگ سرخه به همراه بازمانده های از نیروهای خودش سریعا به سمت تهران حرکت کرد، چون در تهران هم سربازان وفاداری داشت. ولی خب رفتارهای ابراهیم خان جوری شده بود که خیلی از این سربازها فرار می‌کردن و تمایلی به جنگیدن زیر پرچم ابراهیم خان رو نداشتن. وقتی به تهران رسید باز اون چیزی که فکر میکرد اتفاق نیفتاده بود و خیلی از اطرافیانش اون رو ترک کرده بودن. از اون طرف هم بهش خبر رسید که محمد حسن خان قاجار با قوای خیلی زیادی با سرعت داره به سمت تهران میاد. ابراهیم خان فهمید تهران هم دیگه جای امنی براش نیست. همزمان هم شاهرخ میرزا یک نامه برای عمرای افشاری در زنجان فرستاد و گفته بود آقا شما هم اگر میتونید عرصه رو بر ابراهیم خان تنگ بکنید. عمرای افشاری هم سریعاً به سمت قم رفته بودند و به سایر حکمای قم گفته بودند که اگر ابراهیم خان به سمت قم یا شهرهای اطراف تهران اومد مسیرش رو ببندید و اجازه ندید وارد هیچ کدوم از این شهرها بشه. پیشبینیشون هم درست بود. ابراهیم خان بعد از تهران به سمت قم حرکت کرده بود، چون مدتی هم حکومت اون مناطق رو در اختیار داشت. وقتی به سمت قم رفت دروازه های شهر بسته بود و به هیچ عنوان حاضر نبودند دروازه های شهر رو به روی ابراهیم خان باز کنند. ابراهیم خان به شدت عصبانی شد و به افرادش گفت که دروازه شهر رو بشکنن. دروازه رو شکوندن. وقتی هم که به شهر پا گذاشت شروع به قتل و غارت کرد. تعداد بسیار زیادی از مردم قم رو از دم تیغ گذروند و اموالشون رو به غارت برد. به قدری سرمست این رفتارها بود که متوجه زمان نشده بود. ابراهیم خان خیلی دیر قم رو ترک کرد. زمانی که از قم خارج شده بود منطقه در اختیار محمد حسن خان قاجار بود و محمد حسن خان و قشونش کلا اونجا رو محاصره کرده بودند. بعد از یک مدتی هم سربازان ابراهیم خان و هم خود ابراهیم خان رو دستگیر کردند و فرستادن مشهد. محمد حسن خان با این موفقیت ها و پیروزی هایی که به دست آورده بود جایگاه ویژه‌ای هم در ایران و هم پیش پادشاه افشاریه داشت. قبل از اینکه بخواد مشهد رو ترک بکنه جوایز خیلی زیادی، خلعت های گرانبهایی از شاهرخ میرزا دریافت کرد و بعد هم عادل شاه و ابراهیم خان رو از دم تیغ گذروند و با خیال راحت نزد ایل خودش آشاقی باشی به استراباد برگشت. تا اینجای کار به نظر همه چیز خیلی خوب داره پیش میره، هم برای افشاریه و هم برای قاجاریه، ولی خب ایران و کلا با همه جای دنیا فرق داره. در این دوران یک دسیسه‌ای بر علیه شاهرخ میرزا اتفاق میفته. این دسیسه هم توسط پدرزنش بود، فردی به اسم سید محمد متولی. اینکه چرا بهش متولی میگفتن به شغلش برمیگشت. سید محمد متولی از بازماندگان صفویه بود و در زمان نادرشاه میشد متولی حرم امام هشتم شیعیان. پستش فقط در همون حد بود، ولی خب وقتی که نادرشاه از دنیا رفت و شاهرخ میرزا هم جایگاهش تثبیت شد، تصمیم گرفت از این فرصت استفاده بکنه و این هم در این بازار قدرت در ایران بتونه یک ارزندامی بکنه. زمانی که شاهرخ میرزا برای تفریح از مشهد خارج شده بود و به حوالی شهر رفته بود، سید محمد متولی از این فرصت استفاده کرد و به همراه اطرافیانش شاهرخ میرزا رو دستگیر کردن. بعدم مجبورش کردن که یک استعفانامه بنویسه. استعفانامه هم نوشت و گفت به سر تا سر ایران ببرید و بگید که شاهرخ میرزا استعفا داده و دیگه پادشاه نیست. یه مدتی بعدم خودش بر تخت پادشاهی نشست، تاج پادشاهی رو سر خودش گذاشت و اسمش رو هم گذاشت شاه سلیمان ثانی صفوی. ما گفته بود که همه اطرافیان بهش بگن شاه سید محمد صفوی. دوست داشت که دوباره دوران صفویه رو زنده کنه. عده‌ای میگن شاهرخ میرزا توسط عادل شاه کور شد. عده‌ای هم میگن شاهرخ میرزا رو همین سید محمد متولی کور کرده بود. هرچی از مشخص نیست دقیقاً چه اتفاقی افتاد، ولی شاهرخ میرزا هم کور شده بود، حالا یا قبل از پادشاهی یا بعد از پادشاهی توسط سید محمد متولی. ما با حالت دوم میریم جلو و میگیم بالفرض که سید محمد متولی شاهرخ میرزا رو کور کرده باشه. شاهرخ میرزا رو کور کرد و به زندان انداخت. از اون طرفم شروع کرد به عزل کردن فرمانده های نواحی مختلف که سرسپرده شاهرخ میرزا بودن. خب یکی از اونها میشد همین محمد حسن خان قاجار، حاکم استراباد. سریعا یه فرمان داد و گفتش که این محمد حسن خان قاجار دیگه حاکم استراباد نیست. یکی دیگه از افرادی هم که عزل شده بود حاکم طبس بود. چند تا منطقه دیگه هم بودن، ولی خب این دو نفر خیلی مهم بودن، چون این دو نفر در جنگ هایی برای حمایت از شاهرخ میرزا شرکت کرده بودن. محمد حسن خان مدتی رو به سمت ترکمن صحرا رفت، ولی نتونست دووم بیاره. گفت ما این همه تلاش کردیم و قدرت قاجار رو به اینجا رسوندیم، نمیشه یک نفر دستور بده و ما هم بخوایم کنار بیایم با این قضیه. از اون طرفم یک نامه حاکم عزل شده طبس برای محمد حسن خان قاجار نوشت. گفت ما هم نمیتونیم تحمل کنیم. هر دو طرف تصمیم گرفتن یک قوایی تشکیل بدن و به سمت مشهد حرکت کنن و با نیروهای حکومتی دوباره بجنگن، بتونن یه حرکتی انجام بدن که دوباره شاهرخ میرزا به قدرت برسه. قوایی تشکیل میشه و اولین مقصدشون استراباد میشه، همون جایی رو که از دست داده بودن. حاکم جدید استراباد وقتی میفهمه قرار جنگی شکل بگیره، خودش با نیروهاش منطقه رو ترک میکنه و خیلی راحت محمد حسن خان دوباره استراباد رو در چنگ قدرت خودش میگیره. از اون طرف به همراه حاکم طبس و نیروهایی که داشتن رهسپار مشهد میشن، ولی خب دروازه های مشهد بسته بود و به هیچ عنوان اجازه ورود غریبه ها رو نمیداد. یه اتفاقی ولی همیشه اوایل صبح میافتاد. اون زمان کاروان های زیارتی صبح ها وارد مشهد میشدن و دروازه های شهر برای کاروان های زیارتی باز میشد. وقتی که دروازه ها باز شد، نیروهای جنگی هم وارد مشهد شدن. یک درگیری مختصری هم رخ داد، ولی در نهایت پیروز جنگ محمد حسن خان قاجار و حاکم طبس بودند. تونستن شاه محمد صفوی رو بکشن پایین که به خودش میگفت شاه سلیمان ثانی. تونستن شاه سلیمان ثانی رو از تاج و تخت بکشن پایین، شاهرخ میرزا رو از زندان آزاد کردن و دوباره بر تخت پادشاهی نشوندن. بعد از یک مدتی هم شاه سلیمان ثانی رو زندانی کردن، چشمهاش رو هم کور کردن. شاه سلیمان ثانی تنها 3 ماه پادشاه ایران بود. بعد از یک مدتی هم از زندان آزادش کردن، چون دیگه به کارشون نمیومد. مردی هم بود که دیگه کور بود و هیچ قدرتی هم نداشت. اگر هم میخواید بدونید بر سر این پادشاه 3 ماهه ایران، فرقی که کلا 3 ماه پادشاه ایران بود، چی اومد؟ ایشون بعد از یک مدتی در ایران کلا سرگردون شد، در نهایت هم سر از کرمانشاه در آورد و در اونجا مریض شد، همونجا هم جون خودش رو از دست داد بر اثر همون بیماری. محمد حسن خان قاجار نه فقط در استراباد که در این دوران در کل ایران فرد بسیار قدرتمندی بود و ایل قاجاری ایل خیلی قدرتمندی شده بود. اونم میتونستن یک پادشاه رو خلع بکنن و یک نفر دیگر رو پادشاه ایران بکنن. یه جورایی همه کاره مملکت شده بودن. ولی این قضیه دوام چندانی هم نداشت. دوباره خبر رسید که فردی به همراه نیروهای خودش میخواد در این بازار قدرت ایران یک عرض اندامی بکنه و دوباره خبرهایی از حرکت یک فرد دیگه اومد. این فرد نام آشنایی بود، همه میشناختنش، از سرداران نادرشاه افشار در زمان افشاریه بود. در این دوران کریم خان زند ظهور کرده بود و به همراه قوای خودش میخواست نقشی در این بازار قدرت ایفا بکنه. ما هم در اینجا قسمت اول از داستان ایل قاجار رو به پایان میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و مجددا داستان رو ادامه میدیم. آنچه که مشاهده کردید داستان ایل قاجار بود، نحوه قدرت گرفتن ایل قاجار در ایران.